نه تو مانی و نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند، به تن لحظه خود جامع اندوه مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض کنی، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد. گنجه دیروزت پر شد از حسرت و اندوه و چه حیف. بسته های فردا همه ای کاش ای کاش، ظرف این لحظه ولیکن خالی است. ساحت سینه پذیرای چه کس خواهد بود؟ غم که از راه رسید، در این سینه برو باز مکن. تا خدا یک رگ گردن باقی است، تا خدا مانده به غم وعده این خانه.
سلام عرض میکنم حضور شما خانم شادابی.
سلام علیکم،
حالتون خوبه؟ خسته نباشین.
خیلی ممنون، مرسی، شما خوب هستین؟
خیلی ممنون، متشکرم.
شنوندگان عزیزمون ان شاءالله که خوب باشن،
امیدواریم. حال همه خوب باشه.
بله آقا، شما خیلی فعالین ها. چرا؟ من به شما باید جایزه نوبل داد.
نه بابا، نه
به خدا، فعالیت خوب این زید. همه کار
دیگه
نکنید این کارو.
یه موقعی آدم به خودش لطمه میزنه با این همه کار.
نه شما استاندارد داری میبری بالا، رکورد داری میزنی، نمیذاری ما به رکوردت برسیم. هرچی ما کار میکنیم به شما نمیرسیم.
اختیار داری.
ولی واقعا جای تشکر داره، من از شما خیلی ممنونم.
وظیفه هست، کاری که از دست ما آدم برمیاد به نظرم نباید، همیشه گفتم نباید آدم بذاره کار روی زمین بمونه. هر کسی که میتونه و کاری از دستش برمیاد برای اینکه برای جامعهش، برای افراد دوروبرش، برای محیطی که داره توی زندگی میکنه مفید باشه، باید حرکت کنه و اون بار رو روی زمین بلند کنه و به مقصد برسونه دیگه، هر جوری که هست.
یه چیزی که خیلی من در شما دوست دارم اینه که شما خیلی به خودتون نگاه میکنین، یعنی زیاد به دوروبرتون کاری ندارین. آدم ها میان میرن، یه سری فکر میکنن حالا مثلا میتونن کارهای شما رو انجام بدن، درگیر یه سری توهمات هستن، میان یه سری کار رو انجام میدن، گذرا یه دونه دوتا اینا انجام میدن، بعد خودشون میفهمن نه اینجا میدانی برای ارزندام نیست، میرن. ولی واقعا یه دوست دارم تو شما که معتقدین به کار خودتون و به بهترین شکل انجامش میدین، و افتخار میکنم که دوست، همراه، همکار به نوعی و همسایه شما هستم.
خواهش میکنم، نظر لطفتونه خانم شادابی. من یه سوال دارم قبل از اینکه وارد برنامه بشیم. اون همین سوال رو شنوندگان مطرح کردن. اول این سوال رو از شما بپرسم، بعد برسیم به برنامه آینه. دیروز در برنامه خلوت دل در خدمت آقای شهرام پاینده بودیم و ایشون در صحبتاشون مطلبی رو عنوان کردن که یکی از شنوندگان ما رو کمی متعجب کرد. با توجه به اینکه ما هم برنامه روانشناسی داریم هم برنامه عرفان، خیلی خوبه که بعد البته نسبتی که شما هر دو آقای شهرام خان و شما با هم دیگه دارین، میخوام ببینم که چجوری این موضوع رو حل میکنین. در ارتباط با خیشتن پذیری آقای شهرام خان صحبت میکردن و گفتن که حالا عین کلامشون رو ممکنه من به کار نبرم، میشه که از تو آرشیو پیدا کرد و گوش کرد، ولی این گونه بود مطلب که خیشتن پذیری رو علم روانشناسی در موردش خیلی نمیتونه نظر بده و کاری براش نتونسته انجام بده، ولی در حوزه عرفان بسیار کار براش انجام شده و میتونه که در موردش حرف داشته باشه. آیا واقعا این گونه هست؟ یعنی اینجوری علم روانشناسی زیر سوال نرفته از نظر شما؟
خب این خیلی طبیعیه که من موافق نباشم با این نظر و موافق نیستم. ببینین علتش اینه، ما داریم وقتی راجع به عرفان صحبت میکنیم، داریم راجع به یک سطحی از آگاهی صحبت میکنیم در واقع داریم راجع به یک سوادی صحبت میکنیم که به آسانی دست و پا نمیشه. یعنی شما عارف، کسی که اسم عارف رو خودش میذاره خیلی زیاده، ولی واقعا کسانی که عرفان اصلا یعنی چی؟ خود کلمه عرفان از شناخت، از معرفت میاد دیگه، یعنی بحث شناخت عمیقه. هر چیزی رو که عمیقا شما بهش به شناخت برسی میشه گذاشت عرفان. حالا ما اگه یک باور کلیشه‌ای از عرفان داریم اون بحث دیگریست. اگه دارین صحبت مولانا و در واقع سبک و سیاق صوفیگری رو میکنید، حتی در صوفیگری هم، حالا دوستانی که من پیشنهاد دادم کتاب ملت عشق رو بخونن، حتما بخونن، ولی تو حتی کتاب ملت عشق هست که مولانا دو پسری که داشت، پسر اولش از اون سطح اشتیاق و آگاهی برخوردار بود، ولی پسر دومش کسی بود که توطئه کرد و شمس رو در واقع به قتل رسوند. و ببینید که مسئله اینجاست که اگر عرفان به تنهایی میتونست این مسئله رو حل بکنه، بنابراین این همه ما اسطوره داریم که پسرانی داشتن که یکی ناخلف بوده یکی خلف بوده، پس کسانی که زیر در واقع تربیت عرفانی بودن به هیچ عنوان نمیبایست اشتباه میکردن دیگه.
درسته.
ببین مسئله اینه که من با یک بودی فکر کردن کاملا مخالفم. یعنی اون یک بودی فکر کردن میتونه مذهب باشه،
البته ما یقه خود آقا شهرام هم میگیریم هفته آینده در مورد این سال.
ببینین هیچ مسئله نیست که شما برای این که احساس بهتری از اون راهی که توش هستی داشته باشی یک ما و شمای درست بکنی و بگی اونی که ما داریم بهتره. خب بلکه احساس بهتری پیدا بکنی، ولی واقعیت اینه که به خصوص روانشناسی که من به شخص برگزیدم و کار میکنم بسیار گسترده است و ابعاد عرفانی بسیار درش دخیله و من بسیار به عرفان،
یعنی میتونن کامل و
دقیقا
در واقع
مکمل
هم دیگه باشن.
به هیچ عنوان نه. از ببینین بحث دقیقا بحث پذیرش، خود بحث پذیرش یک ملغمه است از آگاهی، دانش، توانایی، عرفان، یعنی بسیار آش شعل قلم کاریه به قول معروف و تمومی نداره. یعنی اینجوری نیست که شما بگی من 12 سال خودشناسی کار کردم، 20 سال خودشناسی کار کردم دیگه من خیلی نه. شما یونگ میگه انسان موجودیست که هر روز برای خود اتفاق میافتد. یعنی شما خودتو خیلی غافلگیر میکنی، فقط حواست نیست. بریم که شنونده عزیزمون رو منتظر نذاریم.
بله،
یه تماس تلفنی داریم.
بله همینطوره، یکی از شنوندگان ما میخوان که روی خط با شما صحبت بکنن. من
و ما قول نیم ساعت رو به ایشون دادیم،
تماس گرفتم. حالا ما با ایشون صحبت میکنیم، نیم ساعت صحبت میکنیم. شما دستور بدید. چشم، نیم ساعت صحبت میکنیم. باش اجازه بدید که ببریمشون روی خط. ظاهرا همچنان اشغال هستن، داریم میگیریمشون. شما میتونید یه دقیقه صحبت کنید.
ببینین ما بحثی که داشتیم، بحثی که هفته گذشته داشتیم در ادامه آه از غم جدایی بود و خیلی جالب که این هم زمان شد با یک
روی خط داریمشون.
اوکی.
درود بر شما، سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر عزیز، خیلی خوشحالم که با رادیوی شما آشنا شدم.
خواهش میکنم، خیلی مایه افتخار منه که شما با رادیوی ما آشنا شدین. رادیو پیام خدمتگزار هست در شهر و خوشحالیم از اینکه شما رو روی خط تلفن همراه خودمون داریم. ما میتونم که نام شما رو بپرسم؟
من درسا هستم.
بسیار عالی سرکار خانم درسا، خوش آمدید به رادیو پیام. من زیاده گویی نمی کنم، شما رو با خانم سارا شادابی تنها میگذارم برای گفتگو و صحبت ها و احیانا سوالات شما از ایشون.
خیلی ممنون از لطف تو.
سلام دوست عزیز.
سلام خانم دکتر، خیلی خوشحالم صدای شما رو میشنوم و باعث افتخاره که این فرصت رو به من دادید که بتونم از اطلاعات شما، کمک شما استفاده کنم.
خواهش میکنم عزیزم، وظیفه است. فکر میکنم که بریم زودتر سر اصل مطلب که من بتونیم در واقع از وقت بیشتر استفاده رو بکنیم. بفرمایید که در خدمتتون هستم.
خانم شادابی، من 34 سالمه، مجرد هستم و
بله
اصلا ازدواج نکردم
بله
و به خاطر یه سری از مشکلاتی که داخل ایران داشتم به سوئد پناهنده شدم و
بله
در گذشته من خیلی زندگی بدی داشتم، یعنی از کوچیکی همه شاهد دعوا و کتککاری پدر مادرم و خیلی از سختگیری های برادرم بودم.
درست
وقتی که اومدم اینجا مجبور بودم که بعد از اون شکنجه هایی که خودم تو ایران شدم اومدم اینجا با یه آدمی مجبور بودم که سیاه زندگی کنم، چون شیش با ویزای جای دیگه اومده بودم 6 ماه سیاه باید زندگی میکردم و یه پیش یه خانم آقایی بودم، ولی به خاطر اینکه یه پسر خالهشون مریض بود تو نروژ و من نمیتونستم برم، منو گذاشتم پیش یکی از آشناهاشون که آقایی بودن تنها زندگی کرد. این آقا توی این 6 ماه منو خیلی کتک زد، خیلی زیاد، یعنی بارها نزدیک بود که من زیر دستش خفه بشم، که الان شبها مشکل پیدا کردم همش کابوس میبینم و همش یهو احساس خفگی به هم دست میده، از خواب میپرم، بعد همش اون صحنه ها هی توی خواب و توی بیداری میاد جلو چشم و هر جایی که باشم تا گریه نکنم اصلا آروم نمیگیرم و قدرت تصمیم گیریم و من کلن خیلی وقته که از دست دادم، نمیتونم سر یه موضوعی حتی نمیتونم یه کفش خودم انتخاب کنم، همش هی فکر میکنم به خاطرش مؤاخذه میشم که این چیه، این چیه خریدی، یا مثلا این بهت نمیاد، بعد نمیتونم یه کاری رو به پایان برسونم، مثلا میخوام یه کار هنری و یا چه میدونم یه چیزی و یه کلاسی شروع کنم، اصلا یهو بیمیل میشم، یهو احساس میکنم نمیتونم اون کار رو انجام بدم، هر چی هم با خودم کلنجار میرم اصلا نمیتونم، انگار زور یه کس دیگه به من بالا سرمه که بیشتر نظر من یه سری کارا رو انجام بدم.
عزیز دلم ببخشید من قطعتون میکنم،
خواهش
متوجه خواهش. هستم که این واقعا متاسفم قبل از هر چیزی که آدم در یک مملکت متمدن همچنان این رفتارهای واقعا وحشیانه، من اسم دیگه نمیتونم روش بذارم، میشنوه و میبینه و من روزانه با این دوستانی که به این شکل مثل شما صدمه دیده هستند در تماسم و واقعا متاثر میشم. اما برای اینی که بتونیم این مسیر رو با هم بریم، من از شما یک سوالی دارم. الان همین الان در حال حاضر کجا ساکن هستید؟
من ونشبوری هستم، توی کمپ هستم.
یعنی شما الان در حال حاضر اعلام پناهندگی کردید؟
بله الان 1 ساله و متاسفانه توی دسامبر با وجود تمام عکسایی که من از شکنجه هایی که شده بودم ارائه دادم توی این 2 ماه، چون اوضاع اصلا خوب نبود، به همه منفی میدادم، منم جزشون بودم و دوباره منو خواستن، بهم گفتن احتمالا جواب دومت منفیه، یا یه کار پیدا کن یا مدارک بیشتری بیار، که من حالم خیلی خراب شد، آخه من چجوری مدارک بیشتر بیارم و برگردم داداشم منو بکشه بعد اون وقت بفهمن که من جونم در خطره، چون من از خونه فرار کردم.
متوجهم. ببین عزیزم، اینا اولا که مسئله پروسه پناهندگی و در واقع داستان این، اصلا نه فقط پناهندگی، حتی کسانی که مثلا من مراجعینی داشتم که حتی با سرمایه اومدن به سوئد و تا اقامتشون بیاد به قول خودمون گفتنی پوستشون کنده شده تا این اقامت رو بگیره، این پروسه بسیار پروسه سنگین و حجیمی هست و شما احتمالاً به کمک بیشتری احتیاج دارید و این چیزی که دارید راجبش صحبت میکنید که شما نمیتونید رو چیزی فوکوس بکنید، شما نمیتونید در واقع ارتباط درستی برقرار بکنید با اون امکاناتی که دارید، حالا کار هنریه یا هر چیز دیگه که هست. ببین عزیزم، شما چند تا تراما رو پشت سر هم در واقع سپری کردید، تازه آخریش هم که باید در واقع سپری میشده داخلش هستین. دوستان شنونده و شما دوست عزیز، ازتون خواهش میکنم دوستان یک برآورد واقعی از توانایی ها و شرایط خودتون داشته باشید. شما نمیتونید الان از خودتون توقع داشته باشید که مثلا اگر حتی همه چیز فراهم باشه بتونید درس بخونید. این شرایط بسیار شرط طبیعیه. و
من اجازه دارم که یک فضولی بکنم این وسط
جان.
سرکار خانم دورسا، ما روزهای سه شنبه برنامه رو داریم، اصلا هم دلم نمیخواد که راستش عشق شما رو بشنویم ما و ببینیم، خواهش میکنم، نه اختیار دارین راحت باشین، نه نکته نیست. روزهای سه شنبه همین ساعت ما برنامه‌ای در ارتباط با پناهجویان داریم که آقای اسدی کارشناس پناهجوها هستن، میان توی رادیو در ارتباط با این موضوعات صحبت میکنن و من به شما پیشنهاد میدم نه فقط شما، تمام پناهجویان عزیزمون که حالا با موضوع پناهندگی دست و پنجه نرم میکنن، حتما حتما این برنامه رو گوش بدن، با آقای اسدی ارتباط مستقیم بگیرن.
بله باشون ارتباط دارم من.
و برنامه ها رو گوش بدین در رادیو برنامه و شرکت بکنین، سوالاتتون رو مطرح بکنین، ایشون خیلی میتونن کمک بکنن در این زمینه شما رو. ولی در مورد موضوعات روانی من شما رو باز با خانم شادابی تنها.
ببخشید دوست عزیز، به هر حال حمید جان هم لطف دارن، میخوان که کمکی کرده باشن و واقعا ممنونم. ولی چیزی که هست الان، من چیزی که میتونم به شما توصیه بکنم اینه که شما با این آقا در تماس هستید، این کسی که در واقع شما رو شکنجه میداده؟
بله هر از گاهی، چون به خاطر اینکه شماره مادرم رو داره میترسم، که مادر من چون بعد 5 ماه متوجه شد که من اینجا هستم ارتباطی نداشتم. بعد یه بار که شماره رو از تو گوشی من برداشته بود، داشت منو کتک میزد، زنگ زد به مامانم، خیلی داد کرد و مادر من تازه 2 روز بود از بیمارستان اومده بود، دوباره برگشت بیمارستان. خیلی ترسیده.
ببین عزیزم، یه خواهشی ازت دارم. ببین الان شما باید انتخاب کنی، یا باید به خودت فکر بکنی و خودت رو از این وضعیتی که داری نجات بدی، یا فکر همه رو بکنی به جز خودت. ببین ما احتیاج داریم به اینی که با خودمون و با شرایطمون صادق باشیم، درست؟ ازت میخوام که با ایشون به هیچ عنوان تماس نداشته باشی. علت داره، برای که ایشون هر تماس تلفنیش، ببین درسته که شما احساست اینه که بالاخره حالا باز یکی هست، بالاخره باز یکی هست که کمک میده. اولا که خواهش میکنم با انجمن آرداویراف در تماس باش، ما یه انجمنی داریم به نام آرداویراف، میتونی با شماره تلفن خود من که با هم صحبت کردیم در تماس باشی. دوستانی هستن که میتونن به نوعی به گونه ای تو رو حمایت بکنن، کمکت بکنن که احساس تنهایی نکنی. اجتماعاتی داریم که میتونی باشی اینجا. تو میدونی که گوتنبرگ بعد از لس آنجلس اگر اشتباه نکنم دومین حجم ایرانی های دنیا رو داره، یعنی ایرانی های دنیا در تراکم جمعیتشون در شهرهای دنیا
لندن هم هست.
ایرانی؟
بله
ایرانی؟
بله بله.
من شنیدم، اینو شنیدم، رفرنسی براش ندارم.
حتی استکهلم هم از نظر تعداد ایرانی بیشترن، ولی به هر حال اینجا هم شهر شلوغی از
به هر حال خیلی بابا. امکانات اینجا هست که شما احساس تنهایی نکنی و از این آدم برای شما پارتنر در نمیاد. ایشون هر وقت دیگه دستش برسه حتما به شما صدمه خواهد زد. حتی من کیس هایی رو دیدم که یعنی با توته آقا نتونستن اقامت بگیرن. یعنی من ازت به طور جدی میخوام که نوع دیدگاه تو به رابطه با ایشون عوض بکنی. ایشون خود وجودش به وجود آورنده استرس بر شما. خب شما 21 روز الی 3 ماه احتیاج به زمان داری تا با نبودن ایشون، یعنی با خروج از این رابطه، به طور جدی کنار بیای و من به شخص هر کمکی بتونم به شما میکنم. میتونم در واقع برات یه سری وقت تعریف بکنم در حد 1 ربع 20 دقیقه که هفتگی با هم صحبت بکنیم، تو بدونی که همراه داری بدون پرداخت هزینه.
خب ممنونم از لطفت.
بنابراین ازت میخوام، من به عنوان یک زن اول و بعد به عنوان یک متخصص، از تو میخوام که خودت رو همراهی کنی، خود واقعیت رو همراهی کنی و نجات بدی خودتو. ببین دوستانی که الان ما 3 سال یه سری کارگاه و کلاس داریم، دوستانی که در این کلاس ها و کارگاه ها شرکت کردن، سفرهای عجیبی کردن و توی در واقع وبسایت رادیو پیام هست دوستانی که مصاحبه کردن، هست بودن با ما، هست مصاحبه هاشون، میتونی بری گوش بدی و ببینی که به چه اندازه سفرهای متفاوتی هست و چطور این اتفاق میفته و تو اینجایی که هستی نمیمونی، به شرط اینی که یک امروز این چیزی که داری رو بپذیری. ببین امروز شما یک انسانی هستی که تحت شکنجه بودی، آزار جسمی دیدی، آزار جسمی، جسم خوب میشه، در واقع کبودی ها خوب میشه، زخم ها و جراحت ها خوب میشه، ولی اون چه که به روان تو وارد میشه از طریق اون شکنجه ها سالیان سال طول میکشه تا ترمیم بشه و به کل عزت نفس و اعتماد به نفس تو خدشه دار شده عزیزم. تو طبیعیه که نتونی یه جفت کفش انتخاب کنی و به شدت احتیاج به همراهی داری. من با کمال میل همراهیت میکنم تا اون جایی که واقعا در توانم باشه و ازت میخوام نوع پناهی که گرفتی به ایشون، به این آدم رو عوض بکنی. خب آدمات رو، محیطت و ارتباطات رو، تت رو عوض بکن، نذار که بمونی زیر دست این آدم. بعد از اینکه از این رابطه بیای بیرون من خیلی بیشتر میتونم کمکت کنم، چون تو یه ابر سیاهی الان بالای سرته که سایه انداخته روی تو و به تو اجازه نمیده. تو هیچ فلاشری، هیچ چراقی، هیچ نوری، هیچی نداری جلوی راهتو ببینی، درست؟ اول باید این ابر سیاهو بزنی کنار تا من بتونم یک شمع، یک نور، یک چراغ کوچیک به دست تو بدم تا تو بتونی راهتو پیدا بکنی. چون تا این ابر هست، ما ببین، من الان مراجعینی دارم که همسرانی این چنینی دارن، ما با این دوستان کار میکنیم، روی عزت نفسشون کار میکنیم، کارگاه میان، هزینه میکنن، وقت میذارن، به لحاظ مالی، به لحاظ زمانی چقدر چلنج رو تجربه میکنن، دو قدم سه قدم میان جلو، همسر به دلیل بیماری ها و مشکلات ارتباطی که داره چهار قدم اینا رو میبره عقب، دوباره یه قدم میان جلو، دوباره سه قدم میرن عقب. میدونی یعنی تو این رابطه فقط فرسایش روانی هست بر تو. تأکید میکنم و ازت خواهش میکنم دستتو بذار تو دست من و از این شرایط خودت رو رها کن.
میدونید خانم دکتر، حرفای شما همش درسته. بعد من خودم اصلا نفهمیدم که خودم هم دارم مثل اون مریض میشه، یعنی شدم. روحیم عینی که بود بدتر شد. من اصلا فکر میکنم خودم شدم یه آدم آنورمال از لحاظ احساسی، مثل خود اون که یه دقیقه سر هر چیز کوچیکی دعوا میشد و منو به باد کتک میگرفت، یه دقیقه بازی بعدش اینقدر میشد مهربون ترین آدم روی زمین. منو میبرد هر چی میخواستم میخرید، بهترین رستوران. بعد الانم خودم یه موقع دلم براش تنگ میشه، یه موقع ازش تنفر پیدا میکنم، خودم قاطی کردم اصلا. بعد احساس کردم که
من
به تو
تبریک
شدم.
میگم عزیزم درسته جان، من به تو تبریک میگم به خاطر اینکه تو میبینی این ویروس رو، این عفونت رو داری میبینی. من به تو تبریک میگم عزیزم. بله شما مریض شدی، ولی فرق یه آدم مریضی که میبینه درد و حس میکنه و بهش بیتوجه نیست با یه آدمی که تمام وجودش عفونت و درد گرفته، دقیقا در همینه. در اینه که یه آدمی میگرده یه راهی پیدا میکنه تا رشد بکنه، ولی یه آدم دیگه با یه عالم مشکل، و این جمله خیلی معروفه بچه ها میگن، همیشه تو اینو میگی بچه کلاس و کارگاه، یه آدمی با یه عالم مشکل بزرگترین مشکلش اینه که قبول نداره مشکل داره، باور نداره مشکل داره. ایشون این آدمه، ولی شما اون آدم نیستی،
درست؟
بنابراین به هیچ عنوان اجازه نده. من میدونم این کار خیلی کار سختیه، ولی باید قدم به قدم بریم جلو دیگه. اجازه نده خودتو با اون آدم یکی نکن، چون اون آدم دلیل اینی که تو باهاش تماس میگیری نیازیه که به لحاظ روانی داری که با یه نفر در تماس باشی و احساس کنی که خونگیه، اگر نه احساس اصلی تو به ایشون همون تنفر است، چون به هیچ عنوان نمیشه یه آدمی بزنه آدم رو له و لورده بکنه و دادم عاشقش باشه. تو احساس واقعی دقیقاً تنهایی است و من امیدوارم که مسئولینی که در واقع توی این شهر هستن خیلی ادعای حمایت از حقوق زنان میکنن، خیلی ادعای کارهای سیاسی میکنن، خیلی ادعای بزرگ بزرگ میکنن، من امیدوارم که صدای شما رو بشنون و از این بودجه ها، از این پول ها، از این در واقع داستان ها که حالا ما تا یه حدودی میدونیم در جریان هست و معاملات بزرگی که اتفاق میفته، من امیدوارم صدای شما رو بشنون و واقعا بفهمن که کجا باید آدم سرمایه گذاری بکنه و چه کسانی رو باید به واقع بشنوه.
ممنونم از لطفتون، دقیقا همینه. من الان اینجا توی کمپی که هستم شبا تا صبح اصلا نمیتونم بخوابم که اتاق کناریم تا شب از ساعت 1 بیدارن، با چند تا مردن بلند بلند حرف میزنن تا فردا ساعت 11-12، یعنی اصلا یه چیز باور نکردنی. من حتی میرم مدرسه میام نیاز دارم که بخوابم، نمیتونم، باید تا فردا زور بیدار بمونم. حتی اینجا یه سیکولوگ سوئدی من دارم، هر چند وقت یه بار نامه میده که من برم ببینمش، دوز قرصم رو برد بالاتر و حتی نامه داد واسه میگریشن که درسا باید بره یوتوبوری زندگی کنه، این محیط اصلا به درد روحیه این نمیخوره. با توجه این که من یک بارم قبلا خودکشی کردم توی ایران، بعد اینو همش یادآور اذیت‌های توی ایران هم میشه. هر موقع اینا داد میزنن حرف میزنن من اصلا انگار قلبم میخواد بزنه بیرون از توی دهن.
ما داری طبیعی عزیزم. آره. با من در تماس باش، با من در تماس باش، من از تمام کانتکت ها و در واقع اطلاعات و توانایی هام استفاده میکنم که نهایت کمک رو به تو بکنیم.
مرسی از لطفتون، خیلی ممنونم.
من مطمئنم در شهر ما، شهر یوتوباری، مردم شریفی زندگی میکنن و حتما صدای تو رو شنیدن و مسلما با رادیو یا با خانم شادابی تماس خواهند گرفت و حالا هر آنچه که کمک از همینطور همین الان که صدای شما داشت پخش میشد، یکی دو تا از شنونده ها تماس گرفتن و سوالشون اینجوری بود که چه کاری از دست ما برمیاد که مثلا بتونیم از این شرایطیشون رو رها بکنیم، کمک کنیم تا رها بشن از این شرایط. اینی که به نظر من تماستون رو با خانم شادابی قطع نفرمایید تا اینکه بهترین ها براتون اتفاق بیفته، امیدواریم.
خیلی ممنون
عزیزم، در خدمتت هستم. تو لیاقت بهترین ها رو داری، یادت باشه.
خیلی ممنونم اصلا.
و میادا ببین، امروز این ساعت و این نقطه‌ای که هستی رو به خاطر داشته باش، باور کن که میاد، فقط باورش کنی که میاد، خودش میاد، هرچی باید بیاد.
امیدوارم به بهترین شکل بیار، چون من همش احساس میکنم که تو این نقطه‌ای که هستم میمونم، نه کاری پیدا میکنم هیچ وقت، نه نمیدونم پیشرفتی میکنم، نه روحیم خوب میشه، فکر میکنم تو همین نقطه میمونم.
من به تو قول میدم که اینطور نیست.
امیدوارم. مرسی از لطفتون.
خواهش میکنم عزیزم.
آقا خیلی هم از شما ممنونم، ممنون که وقت گذاشتید، خیلی ممنون. روزتون خوش.
روز شما هم بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، برنامه رو ادامه بدیم. چند دقیقه یک
بله.
توصیفی شما بکنید شرایط رو، بد نیست که.
بله، ببینین، یک در واقع خانومی با حدوداً 34-35 سال سن از یک زندگی که اتفاقا چقدر جالب، ایشون اصلا شنونده رادیو نبودن، یعنی اولین بار بود که تماس میگرفتن و چقدر این موضوع با طرد شدگی مرتبط بود و در واقع این بحث آه از غم جدایی، یک خانومی که ما طبق اون لیستی که در واقع صحبت کرده بودیم راجبش که چطور حس طرد شدگی درونی میشه، دقیقا همه اون شاخصه ها رو داشتند. در یک خانواده ای که پدر مادر دائم در حال کنش هستند و این به این معنا هست که وقتی پدر مادری دائم با هم دعوا دارن، یعنی دائم در حال طرد کردن و در واقع تحقیر همدیگه هستن و به این ترتیب فرزند احساس امنیت رو در اون خونه از دست میده. یعنی احساس اینی که به مادر تعلق داره یا به پدر تعلق داره یا به هر دو تعلق داره، گاهن میبینی که فرزندان برای اینی که توی خونه، میتونم بگم اغلب برای اینکه توی خونه پرتنش نمونن، به خیابون پناه میبرن، به دوستان ناباب پناه میبرن و مسائل عدیده و در واقع غیر قابل پیشبینی بدتری رو تجربه میکنن. از اون بدتر یک برادر یا یک خواهری هست که بهش اختیار داده میشه، معمولا به این شکل در خانواده ها که حالا از یه سطحی از آگاهی کمتر دارن، از یه سطحی آگاهی پایین تر هستن، بهشون این امکان داده میشه که برای دختر خانواده تصمیم بگیرن. خب همه اینها در واقع احساسات طرد شدگی رو درونی میکنه و بعد میاد به سوئد پناه میاره با امید اینی که خب اوکی، سوئد که از بیرون مملکت گل و بلبله و همه چی مهیا و دولت پول میده و خوش میگذره و اینا، بعد میاد اینجا میبینه نه، باید بیفته تو پروسه سیاه زندگی کردن، با یه خانواده ای زندگی میکنه که اون خانواده باز همیشون رو طرد میکنن. منظور این نیست که کسی کسی رو طرد نکنه، منظور اینه که من چطور اون حس طرد شدن رو با خودم
حمل
میکنم، یکی میکنم و بعد میام وارد یک رابطه میشم که اون رابطه هر روز داره همون چیزی رو به من میده که بین پدر مادرم اتفاق میافتاده. و خیلی غریبه این موضوع، ما معمولا در سنین 34-35 سالگی علارغم تمام تلاشی که بین 20 تا 30 سالگی کردیم که اصلا شکل پدر مادرمون نباشیم، 34-35 سالگی به این نقطه میرسیم که او مای گاد، من چقدر مثل مامانم هم.
اجازه بدین من یه توضیح کوتاهی بدم در ارتباط با تماس‌های تلفنی که در رادیو پیام صورت میگیره. شنوندگانی که همکنون صدای من رو میشنون، چون سوال براشون هست که خانم شادابی توی مثلا مصاحبهشون با این خانم میگن شماره من رو که داری، پس یعنی مشخصه که از قبل هماهنگ شد. بله این گونه هست. در واقع این افراد، من فکر میکنم، من یه بارم توی برنامه رادیویی شما گفتم که من حمید جسارت چو ندارم، گفتن آقا جسارت کلمه درستی نیست، باید بگی شهامتشو ندارم. گفتم که چشم، من حمید شجاع شهامتش رو ندارم که خودم زنگ بزنم دردم رو روی خط عمومی و روی خط برای حالا هر چند نفری که همکنون دارن صدای ما رو میشنون، به قول بعضی ها دو نفر، بگم، دردم رو بگم و توصیه بگیرم و رد بگیرم و احیانا مشاوره بگیرم از خانم شادابی. نه این گونه نیست و من فکر میکنم که کمتر کسی پیدا بشه که این شهامت رو داشته باشه. بنابراین بله، دوستانی که، یعنی شنوندگانی که شما میبینین همکنون دارن مصاحبه میشن در رادیو، افرادی هستن که به نوعی با خانم شادابی در تماسن و خانم شادابی به منظور این کار رو میکنن روی خط رادیو که شمایی که احیانا شاید مشکل مشابه داشته باشی هم از این قضیه یک سری اطلاعاتی به دست بیاری. این گونه نیست که یه نفر زنگ بزنه رادیو، آقا من میخوام زنگ بزنم برنامه آینه، درد دلم رو بریزم بیرون، همه زندگیمو پهن کنم وسط رادیو. اینه که بله از قبل هماهنگ شده هست تک تک این تلفن ها و اصلا بایستی یک بیسیکی خانم شادابی بدونه از این ماجرا. امیدوارم یک روزی برسه که ما انقدر رادیومون بزرگ بشه و همه جاگیر بشه، این از خداست، برای من از خدامه که همچین اتفاقی بیفته و مردم از اقصا نقاط دنیا زنگ بزنن، حالا نه در برنامه آینه، در تک تک برنامه ها، و بخوان که در بحث ها در مسائل مختلف شرکت بکنن. ولی این گونه نیست، فعلا این گونه نیست.
من اتفاقا میخوام یه ذره ببخشید طرف شما نقض کنم. نه به این شکل نیست که من دوستانی که میان رو خط رو از قبل میشناسم، فقط مسئله اینجاست که ما یک آگهی داریم در که در طول هفته ما اینو پخش میکنیم در تمام شبکه های مجازی که فعال هستیم، بسیار جاها فعال هستیم، اینستاگرام، فیسبوک، وبسایت، و جاهای دیگه، و از شما هم خواهش میکنم اینو در طول هفته اعلام بکنید که در برنامه آینه ما نیم ساعت مشاوره رایگان داریم. دوستانی که توانایی، خب الان اگر کسی بخواد بیاد به در واقع دفتر مشاوره ما مراجعه بکنن، باید ساعتی بین 800 تا 1000 کرون هزینه بکنن. خب به هر حال ما شرکت هستیم، مومس داریم، مالیات داریم و بنابراین نمیتونیم رایگان کار بکنیم و فکر نمی کنم اصلا کسی بتونه کار مشاوره رایگان انجام بده. اینه که دوستان از یک ساعت قبل، دو ساعت قبل، روز قبل با من هماهنگ میکنن که مثلا بین ساعت 12 تا 12:05 گوشیشون آزاد باشه، با کسی تماس نداشته باشن، هماهنگی در واقع برای تماس میشه. ما راجع به کیس صحبتی نمی کنیم، کیس آنلاین میاد روی رادیو صحبت میشه و من دقیقا کار مشاوره انجام میدم در این نیم ساعت. البته نیم ساعت برای این حجم مشکلات واقعا نه چیز قابل داریه، نه اصلا قابل حله، ولی فکر میکنم که از هیچی بهتره و بضاعت ما فعلا در حال حاضر همینقدر هست. نه، ما از قبل راجع به کیس هیچ صحبتی نمی کنیم، دوستان تماس میگیرن صرفا برای هماهنگی زمان.
آره، یعنی من حالا کاری ندارم که حالا چه اتفاقی میفته، ولی میخوام بگم که به هر حال این گونه نیست فعلا که الان ما بگیم خب برنامه آینه شروع شد، بعد الان 10 نفر پشت خط ما باشن و بخوان که
ما همچین زمانی نداریم. آره، نیم ساعت برنامه داریم و من ترجیح میدم یک نفر به قول معروف یک ده آباد به صد
شهر
خرابه یک نفر تماس بگیره و ما یه فرصت فراغتی داشته باشیم، یه همدلی، یه همدردی و یک رود هر چقدر کوچیکی بدیم. و به هر حال ممنون از شما، رادیوتون بریم که
خواهش میکنم. آره، بریم به کارامون برسیم. من فقط نکته باز دارم بگم برای شنوندگان عزیز، از شما سپاسگزارم خانم شادابی. ببینید، مسلما هر برنامه رادیویی یک سری مخالف داره، یک سری موافق. همین الان یه عده دارن برای من مثلا اس ام اس میدن که آقا این مثلا مزخرفات چیه، مثلا ببخشین از این عبارت، پای رادیو میگین، نمیدونم اینجوریه، مردم احمق نیستن، نمیدونم اینجوریه، فلان مثلا این حرفا. اوکی، ما به هر حال نظر شما این گونه است. یه عده‌ام هستن خدا میدونه زنگ میزنن رادیو، همه الان من شما صحبت میکردین با تلفن زنگ زد، تشکر کرد از برنامه و اطلاعاتی که توی این برنامه هست، و به هر حال دلیل نمیشه که هر برنامه رادیویی مورد در واقع رضایت همه شنوندگان باشه. هر برنامه میتونه مخاطبین خودش رو داشته باشه و امیدوارم که ما تلاشمون بر اینه که این تعداد مخاطبین راضی رو بیشتر بکنیم، ولی میدونم که این کار خیلی سخته و اصلا امکان ناپذیره و نشدنیه
برای شما. هیچ چیزی امکان ناپذیره.
به هر جهت ما تلاشمون بر این هست و امیدواریم که بتونیم تعداد بیشتری شنونده رو در کنار خودمون داشته باشیم، و البته خوشحالیم که همچنان مخالفین و موافقین ما، نه که ما، برنامه ها مخالفین و موافقین برنامه ها هر دو شنونده هستن و دارن برنامه رو گوش میدن، و از این بابت خیلی هم یعنی کار درستی رو داریم انجام میدیم. ما به صورت بی‌طرف هر اتفاقی که در رادیو میفته رو روشن و واضح برای همه توضیح میدیم، سرمون هم بلند هست و حقیقتا خوشحالیم از اینه که در شهر گوتنبرگ، شهر زیبای گوتنبرگ در حال فعالیت هستیم، و امیدواریم، همیشه گفتم این رو، که بتونیم گوشه یک کوچکی از قلب شنوندگان رو برباییم. آقا ما دوستتون داریم و از این بیشترم چیزی نمیخوایم، به خدا، فقط دوستتون داریم، ما رو دوست داشته باشین.
ببخشید من یه چیزی خیلی مون رو دلم، شما اینو گفتین، همین دوستانی که الان زنگ میزنن میگن که این چه مزخرفاتیه، ببخشید اینا اگه دکتر هلاکوی باشه، نمیدونم اون داستانا که نمیدونم پدرم به من 6 بار تجاوز کرده و نمیدونم پسر خالم با من فلان کرده، اینا رو همه رو صبح تا شب، شب تا صبح میشنن گوش میدن. فقط این برنامه چون داره به این شکل در این سطح کار میشه، به نظرشون این مثلا نمیدونم واقعا چیه نظرشون، ولی به هر حال ما برای همه آرزوی موفقیت میکنیم، به خصوص دوستانی که با ما در تماس هستن و ما رو قابل میدونن که یک پری از بارشون برداریم.
بسیار سپاسگزارم از شما خانم شادابی. بریم به ادامه برنامه برسیم، دیر شده. یک ترانه تقدیم حضور شما میکنیم، قدیمی، باحال، زمستونه. بریم ترانه با صدای مخملی مازیار بشنویم، آدم برفی. یه خورده ای کیف کنیم، بعد هم بریم بخش اول پیام‌های بازرگانی رو بشنویم و برگردیم خدمت شما. برنامه ها رو ادامه بدیم.